اروپا و ترکیه را بهتر از روسیه می دانند، اما امکان کوچیدن گروهی مهاجران کره توجیک در 10 ساله های نزدیک به آن منطقه بعید به نظر می رسد، زیرا از نگاه آنها این کشورها طرف در مقابل پذیرش مهاجران سیاست های سختگیرانه را جاری می کنند و از طرف دیگر در خود این دولت ها نیز مشکلات بیکاری وجود دارد. سعدی یوسفی کارشناس توجیک در این زمینه گفت امریکا و اروپا نظر به آن که مهاجران کره را از آسیای مرکزی قبول کنند بیشتر به ساکنان خاورمیانه و هندوستان و پاکستان و اینچنین کشورهای آفریقایی برتری خواهند داد.
مهاجرای کره که از هند و پاکستان میروند آنها از خردی به زبان انگلیسی درس و تحصیل میکنند و آنها وابستگی فرهنگی و ذهنیتی و منتالیتی با این جهان بیشتر از جوانای آسیای میانه دارد. پس طبیعی است که آنها امکانات بیشتری آن بازارها را از خود کردن دارند.
از نگاه سعدی یوسفی حتی با وجود آنکه در روسیه مهاجران تاجیک با مشکل های زیاد روبرو هستند، اما رفتن به این کشور برای مهاجران دولت های زیر نفوذ این ابرقدرت به خاطر بودی روادید آسان تر است. حالا جمعی مهاجران تاجیک در روسیه بیش از 1 میلیون نفر گفته می شود. آنها هر سال به تاجیکستان میلیون ها دلار انتقال می دهند که ارباب اقتصادی خانواده ها از این حساب می چرخد و تاجیکستان از نگاه وابستگیش به پول مهاجران آسیب پذیرترین کشور دنیا شمرده می شود.
شما اندساز را از موجهای رادیوی آزادی میشنوید. کمیته جوانان ورزش و جهانگردی یک اقدام راه اندازی کرده است. این کمیته برای خدمت رسانی به مهمانان داخلی و خارجی در قلعه حصار از حساب دانشجویان رشته توریسم دانشگاه تجارت و دانشکده صاحبکاری و خدمت تاجیکستان، گروهی راهبلدان جوان عبارت از 20 نفر که با زبانهای خارجی آزادانه صحبت میکنند تأسیس داده است.
بله، رضا نظرزاده معاون رهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان در صحبت با آینده‌ساز گفت که کمیته تلاش دارد دانشجویان را با این راه با جای کار و معاش میکند.
ما میتونیم دانشوی نظریوی اونا رو در عمل تطبیق نماییم. ما رو همچون روح بلد گرفتیم که زبان خوریجو رو میدونن، تاریخ و فرهنگ و رسم های ملی رو میدونن. بعد سول از سول شمولای سیهون به تویشتان زیاد شده استود است. ما در هر یک منطقه رو بلدون جوان تشکیل کرده استودیم. مثال روزی ما وقتی در کلو با تشکیل کردیم 20 نفر، در مومن آبود تشکیل کردیم 20 نفر. یعنی جوانونی از خود همون منطقه میتوانند در خونه خودشون، در پیش خونه خودشون سویدی پول شود. شما میدونید که یک روبلد در تاجیکستان از 30 تا 60 دلار یک روز مبلغ میده. این همین روبلد هم متاسفانه در مو کم هستند. برای همین ما میخواهیم که بعد شمارش سیاحانی که امروز توسط شرکت های توریستی مثال میبین نسبت اون شمارای سیاحانی که مستقلانه به تاجیکستان میبین دو سه مرتبه زیاد است. برای همین ما خواهش داریم که در خود همون محل مثال در چلدخترون، در حضرت می سید علی امدونی، در خلبوک، در حصار، در دیگر منطقه های جوی تاریخی بوده از حساب همون محل جوانان رو گیریم و رو آموزونیم.
یعنی همین 20 نفر جوانی که حاضر در حصار علاقه به حیثی روبالت هستند، اینا همه استقامت کننده های همین نزدیک حصار هستند؟
البته اینا خدمت رسونی میکنن با سیو همچون روبالت در تمام دنیا همین تجربه هست.
بله بله.
هر یک جوگوری تاریخی، جوی تاریخی و امکانیت سیوهی روبالت هست. یعنی ما نمیخویم که با امید یک دو روبالت بیدن مثل گروه گروه نیمانون اومده در دهنی در قلعه سوریستان که که روبالت دیگر بکن بشود. روبالتو باید بسیار باشد. تو از این طریق یک اودم، تو ده اودم، تو بیست اودم باید روبالتی کرده تاون. برای همین ما دونیشون اوزی رو اومده کرده استودیم که هرچی بیشتر به سیوهان کمت رسانی کنند. اوزی رو باید در دوره دونیشون هستن هم برای بلند شدن ملکه و دونیش رو هم برای عملی نموزن دونیشون نظروی اونها در عمل و هم سوید جوی کشتن.
اینا چه خیلی انتخاب میشن؟ خودشون یا شما آزمون اعلان میکنید؟
از روی دونششون، از روی قابلیتشون، بعد از روی زبان دونیشون.
زمینان مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که 27 اکتبر 3000 سالگی حصار تجلیل خواهد شد. با این مناسبت قرار است چندی از انشاءات تازه بنیاد در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرند. از جمله یکی از چنین انشاءات جشنی چایخانه خربوزه بوده است که بر اساس اطلاع رسانه ها با خرج بیش از 1 میلیون سومانی مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینوست بانک ساخته شده است. با قبل بستانشناسان حصار مثل امروز همیشه با تحولات و بنیادکاری های از جهت معماری نادیرش ورد زبان ها بوده است. این منطقه همیشه چون مرکز تجارت و زراعت شناخته شده، راه ابریشمی بزرگ از اینجا میگذشته است. در این زمینه چند پیش عالمان و پژوهشگران 14 کشور جهان در یک همایش بخشیده به این جشن گفتند که حصار با تاریخ 3000 سالش در تمدن آسیای مرکزی همچون مرکزی مهمی فرهنگی و مدنی منطقه محسوب مییابد. حصار در 20 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان جایگیر است و در قسمی 5 کیلومتری جنوبی این ناحیه قلعه آوازدار حصار واقع است. با آنکه قلعه حصار تاریخ 3000 ساله دارد و باز یافته پر ارزش قدیمی در آن کشف شدند، باز هم این میراث تاریخی از نظر پژوهشگران بین المللی دور مانده است.
همسالان عزیز، اگر شما نیز گفتنی دارید حتما به ما نویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
آدرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همدمو
همراه باشید.
یک شاگرد مکتب میانه در شهر دوشنبه مدت ها باز با خط غیر عادی لیوناردو داوینچی می نویسد. این خط انعکاس برعکس شیوه نوشته معمولی بوده، خواندن آن خیلی دشوار است.
مدینه رحیموا خواننده صنفی 11 لیسه اینوواسیونی شهر دوشنبه میگوید با شیوه نوشت لیوناردو داوینچی مدت ها باز متن می نویسد و خصوصیت عجیب دیگرش این که با دست راست به طرز معمولی و با دست چپ با خط غیر عادی می نویسد. نفر دیگر تنها با استفاده از آینه می تواند آن را خواند و یا با دشواری به نوشتی وی سرفهم رود. نوشتی برعکس یا خود طرز انشای لیوناردو داوینچی اصول غیر عادی بوده، پیوند دادن این طرز نوشت به او در آن است که اکثر کتیبه های خود را این عالم مشهور همین گونه انشا کرده است. این نورس تاجیک میگوید تا زمانی که والدین و آموزگاران درباره صاحب اول این خط به او چیزی نگفتند، اصلا نمیدانست اصولی که او می نویشت نادر است.
من خودم را گفتم در اولای ما هیچ کس نمی‌تونست نمیتوانند. بعد پدرم اهمیت دادن و در اینترنت گفتند، بعد گفتند که همین یک لیوناردو داوینچی آدم بزرگ هم خیلی نویست که هم خیلی نویشتن گیر نپردم. مثلا بسیاری بولدینو میگوند که بودش چپ ننویست راست، نه همون نویست.
مدینه در برابری حرف و رقم ها در درس های کیمیا و فیزیکا معادله و فرمولا ها رو نیز با همین شیوه می نویسد. تفاوتی نوشتی مدینه و دیگر همسالانش زمانی آشکار شد که علکی در صنفی 8 تحصیل میکرد و ماموریتی مکتب تصمیم گرفت تعدادی خوانندگان چپ دست را معین کند. زیرا مدینه در دفترهایی که آموزگاران تفتیش میکنند با خط معمولی مینویسد. استادان این درگاه میگویند در اول طرز نوشتی این شاگردشان غیر عادی بود، اما حالا عادت کردند. روانشناسان میگویند که چنین افراد دارای استعدادهای غیر عادی بوده، در آینده میتوانند هنرهای مختلف ایجادی را کشف کنند. از نگاه روانشناسان این طرز نوشت در نظر اول خواهش است، اما بعدا این به یک استعداد نادر تبدیل مییابد. آنها میگویند مغز چپ دستان به فرق از آنهایی که با دست راست کار میکنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند.
این در اصل اگر از نقطه نظر روانشناسی گیم این خاصیت خوب دارد. از آن جهت که اگر شما نظر به کتاب های ابن سینا کنید، نظر به کتاب های بیتیل کنید، خیام کنید و دیگر وقت نظر کنید، آنها عموماً شخصانی که با دست چپ می نویسندند مشهوری آنها را در آن کتاب های خشون درج نمودند. دست چپ نویسند باز یک خاصیت خوب آن دارد که دائما هر دو دست در حرکت می باشند. اگر میگویم که ما با دست راست می نویسیم، دست چپ ما آرام است. لیکن اون شخصانی که با دست چپ حرکت میکنن، دست راست اونها آرام نیست، دائما در حرکت است، در یاردن دست چپ میباشد.
از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست به سر میبرد، یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد میکند. میانی آنها چهره های شناخته تاریخ و امروز: یولی سزار، اسکندر مقدونی، چارلی چاپلین، آلبرت اینشتین، ایساک نیوتن، مهاتما گاندی و بیل گیتس را میتوان نام برد. حتی باراک اوباما، پریزیدنت آمریکا نیز سناتوری سرنوشت ساز را با دست چپ امضا میکند. جامعه شناسان تاجیک میگویند چپ دستی در دولت های سابق شوروی نقص حساب میشد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلا اصلاح میکردند. تو هنوز هم آمار رسمی چپ دستان در تاجیکستان دقیق نیست، ولی تنها در مکتبی که مدینه تحصیل میکند حدود 50 خواننده با دست چپ مینویسند و میانی آنها استعداد اصول نوشت لیوناردو داوینچی را تنها مدینه دارد.
شما شنونده ویژه برنامه آینده ساز از موج‌های رادیوی آزادی هستید. حالا در برنامه از بازگشت یک دختر گنگ و کر هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان خواهیم گفت که صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است.
بله، تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون فرزاد محمدی میشنویم.
گیتا، دختر گنگ و کر هندو پس از 13 سال آوارگی در پاکستان صحت و سلامت به خانه اش در هندوستان برگشته است. بنا به اطلاع رسانه‌های خبری در این مدت او در مناطق مرزی از لحاظ نظامی شدید زندگی کرده بعداً به خانواده اش پیوسته است. او را بر اساس عکس هایش شناختند. حالا گیتا 24 سال دارد. بازگشتی با عافیت او ساکنان مناطق دو طرفی مرز وطنش هندوستان و پاکستان را که در مدت 13 سال تحت حمایت سازمان ایدی فاوندیشن زندگی کرده بود شاد کرده است. این سازمان خیریه پاکستانی در مدت طولانی گیتا را نگاه و بین کرده است. تقریبا 11 سال مقدم گیتا مرز هندوستان و پاکستان را عبور کرده بود. تفصیلات این حادثه روشن نیست، ولی به اساس ایمان و اشارت او احتمال انفجار رخ داده و این دختر هند سرش را خم کرده و دویده است. بعدن او را نظامیان بازداشت کردند. بر اساس معلومات های دیگر دختر هندو به هنگام تماشا از نمایشگاه محصولات کشاورزی ناپدید شده است. نخست گیتا را در خانه کودکان شهر لاهوری پاکستان جایگیر کرده و به او نام مسلمانی فاطمه دادند. تا زمان دستیابی به معاشرت این دختر همیشه به سمت ایالات جخرکند هندوستان اشاره میکرد. با گذشت سالها او میتوانست به طور روشن تاکید کند که زاده هندوستان است نه پاکستان. در روز دوشنبه 26 اکتبر گیتا با مساعدت سازمان خیریه از فرودگاه کراچی پاکستان عازم دهلی شد. وقتی گیتا را به فرودگاه آوردند در بر سری سرخ داشت و به طور عنعنوی هندو تعظیم میکرد. فیصل ایدی پسری پایه‌گذار سازمان خیریه که مدت 13 سال سرابان گیتا بود به خبرنگاران گفت گیتا 13 سال با ما بود، حالا وقت ویدا فرا رسیده است. گیتا با خانواده‌اش در ایالات بیخار پیوست. پیوندانش رو از روی عکس‌هایش که کمیسی عالی هندوستان در پاکستان پیشنهاد کرده بود شناختند. به گفته فیصل ایدی هم‌اکنون تشخیصات برای مشخص کردن نسب گیتا و پیوندانش انجام خواهد شد. او میگوید در صورت تصدیق نشدنی دینکا مقامات هندوستان جستجو را برای پیدا کردن خانواده او ادامه خواهند داد. جناب ایدی به مقامات هندوستان و پاکستان برای کمک به بازگشت گیتا به وطن ابراز سپاس کردند. پس از جدا شدن پاکستان و هندوستان در سال 1947 بیشتر خانواده ها قسمت شدند. قضیه گیتا در ارتباط به فیلمی با قصه مشابه که در جامعه هندوستان شهرت پیدا کرده بود رسانه ای شد. در فیلمی برادری بجرنگی که نقش اساسی را سلمان خان اجرا کرده است، مرد هندو به دختر آواره پاکستانی برای یافتن پیوندانش کمک کرده است. هرچند مؤلفان این فیلم درباره قصه گیتا خبری نداشتند، اما محض در پی نمایش این فیلم توجه به دختر گمشده هندو بیشتر شد.
تشکر از فرزان و تشکر از همسالانمون که تا این لحظه ها با ما بودند. از همراهیتون شدیم و حالا که فرصت اندک مانده است با شما تا برنامه نوبتی خداحافظی میکنیم.
اگر مطلبی که شما میخواستید ما نگفتیم پس با ما نامه نویسید. این سراغ آینده ساز @arifarel.org پیشنهاد شما رو به ما میرساند و اگر هم خواهید با این شماره در تماس باشید 224-0877. تا برنامه بعدی در دو روز آینده خدا نگهدار.
مثل هلال